چهارم مجموع آثار اولی مدرس رساله حمل صفحه 518 سطر 8 شک کن وهمی و تحقیق عقلی قد اورد علی حمل الوجود علی الماهیه بنا ان علی اصالتهی بانه لو کانت للوجود افراد فی الماهیه سوی الحسس لکان و مفاد حمل الوجود علیها ثبوت فرد منه لها. فصل 19 هم است که در این فصل اشکالی مطرح میشه که ایشون از اون اشکال تعبیر به شک میکنه، و چون این شک یعنی اشکال از توهم حاصل شده، او رو متصف میکنه به وهمی. بعد یه جواب محققانه میده و چون اون جواب از عقل تراوش کرده، اسمشون میذاره تحقیق علمی. پس در این فصل یک شک مطرح میشه و یک جواب. البته یک جواب نیست، دو جوابه، یه جواب نقضی یه جواب حلی. شک رو مطرح میکنه و بعد جواب نقضی میده، بعد از جواب نقضی هم جواب حلی میده. فصل هم این مقدار طولانیه، 4-5 صفحه طول میکشه. اشکال همون اشکال قاعده فرعیته که باش آشنایید. اشکال اختصاص به مبنای اصالت وجود نداره، ولی مستشکل اختصاصش میده به مبنای اصالت وجود و سعی میکنه که با این اشکال اصالت وجود رو باطل کنه. بعد مرحوم عاقلی جواب نقضیش اینه که این اشکال تو بنابر اصالت ماهیت هم جاری میشه، بلکه قوی تر جاری میشه، جوابش هم مشکل تره. پس این که ما در وقت تبیین اشکال، اشکال رو بر مبنای اصالت وجود مطرح میکنیم، به خاطر ادعای خصم ماست، به خاطر ادعای مستشکله، نه اینکه واقعا این اشکال اختصاص به اصالت وجود و مبنای اصالت وجود داشته باشه. ایشون قید میزنه بناء علی اصالته، یعنی بنابراین که اصالت وجود داشته باشه و وجود اصیل باشه، ولی این قید رو به خاطر اینکه مستشکل آورده ایشون میاره، نه به خاطر اینکه خودش قبول داره. خب اما اشکال، عرض میکنم با اشکال آشناییم هممون، ولی خب در کتاب مطرح شده، باید توضیح داده بشه. سلام علیکم. بنابر قول به اصالت وجود، وجود در خارج علاوه بر مفهوم که مربوط به ذهنه و حس است که اونم به نحوی مربوط به ذهنه، علاوه بر اون در خارج فرد خارجی داره. اینو من قبلا گفته بودم که مفهوم وجود امری ذهنی، اینو همه قبول دارن. این مفهوم وقتی اضافه میکنیم به ماهیات، حسه درست میشه، گفته میشه مثلا وجود انسان، وجود شجر، وجود حجر. این حس هم بالاخره چون کلیه، باز جاش به ذهنه. اما اصالت الماهوی میگه همین دوتا رو داریم، فقط مفهوم وجود داریم که جایگاه ذهنه، و حسس وجود داریم که جایگاهش باز ذهنه. وقت تعبیر میکنه از حسس وجود به افراد، ولی اصالت الوجودی میگه علاوه بر مفهوم و حسس، ما فرد خارجی هم داریم، افراد عینیه، افراد واقعیه، که در واقع افراد اینا هستن نه اون حسس. حالا مستشل میگه اگر وجود فرد خارجی داشته باشد، به ماهیت زمینه میشود، و بر ماهیت قائم میشه. و به تعبیری دیگه برای ماهیت ثابت میشه. وقت ماهیت میشه مثبت له و وجود میشه ثابت. این یه مقدمه. مقدمه بعدی اینه که اگر بخواهیم ثابتی رو برای مثبت له بیاریم که اصطلاحا گفته میشه ثبوت شیء لشیء، اگه بخوام شیء رو برای شیء ثابت کنیم تا اون شیء اول بشه ثابت، شیء دوم بشه مثبت له، این فرع این است که اون شیء که مثبت له قبلا باشد تا بتونه بعدن براش چیزی ثابت بشه. تا وقتی ما شیء رو نداریم چگونه براش چیزی رو ثابت کنیم؟ ابتدا باید شیء موجود باشد تا اینکه شیء دیگر براش ثابت شود. خب در بحث ما هم همینطوره. شما میخواد میخواد وجود رو برای ماهیت ثابت کنید به طوری که وجود قائم به ماهیت بشه و منظم به ماهیت بشه، به تعبیر خودتون ثابت برای ماهیت بشه. و این ثابت شدن وجود فرع این است که ماهیت خودش ثبوت داشته باشد تا چیزی بتواند برای او اثبات شود. ثبوت ماهیت یعنی وجود ماهیت. پس قبل از این که شما وجود رو برای ماهیت ثابت کنید، ماهیت باید وجود داشته باشه. نقل کلام در اون وجود میکنید، اون وجود هم دوباره برای همین ماهیت باید ثابت بشه. باز متفرع بر اینه که ماهیت قبل از این وجود دوم وجودی داشته باشه تا به کمک اون وجود قبلی موجود شده باشه و بعد این وجود بعدی براش ثابت بشه. باز نقل کلام در اون وجود سوم میکنه، او هم باز متکی متوقف میشه بر وجود ماهیت که وجود چهارم است برای ماهیت. نقل کلام در اونم میشه همینطور ادامه پیدا میکنه. شما یکی از دو کار رو انجام میدید، یا وقتی رسیدید مثلا به حلقه هفتم میگید این هفتمین وجود متفرع است بر وجود اول یا دوم یا سوم تا ششم، یعنی برای یکی از وجودهای قبلی متوقفش میکنید، این میشه دور. یا نه بر نمیگردید، بعد از وجود هفتم وجود هشتم درست میکنید، وجود نهم درست میکنید، همینطور میرید تا بی‌نهایت که این میشه تسلسل. پس یا باید به دور ملتزم بشید یا به تسلسل. این دور و تسلسل از کجا پیش آمد؟ از این که شما وجود رو برای ماهیت ثابت کردید و ماهیت شد مثبت له، و مثبت له قبل از ثابت باید موجود باشه و لازم آن ماهیت موجود بشه و وقت وجود تکرار شد. پس این که وجود رو برای ماهیت ثابت کنید مستلزم این دو محضور شد، و چون مستلزم محضور خودش محضور است و خودش باطل است، پس اثبات وجود برای ماهیت باطله. اثبات وجود برای ماهیت باطله یعنی قیام وجود به ماهیت باطله، یعنی انضمام وجود به ماهیت باطله، و به طور خلاصه یعنی فرد داشتن وجود باطله. که وجود فردی داشته باشه که شما این فرد رو وصلش کنید به ماهیت، قائمش کنید بر ماهیت و ثابتش کنید بر ماهیت. پس نتیجه گرفتیم که وجود فرد نداره. اگه وجود فرد نداره پس اصیل نیست. وجود فقط حسه دارد و مفهوم دارد. اگه بخواد فرد داشته باشه، فرد باید برای ماهیت ثابت بشه. این محضور دور یا تسلسل در پیش داره. و چون محضور دور و تسلسل محضور جدی است و باید ازش پرهیز کنیم، پس باید کلامی نگوییم که ما رو منتهی کند به دور و تسلسل، یعنی برای وجود فرد خارجی قائل نشیم. وقتی برای وجود فرد خارجی قائل نشدیم، وجود رو اصیل نخواهیم دونست، وجود میشه میشه اعتباری و ماهیت میشه اصیل. این تمام اشکالی است که در این فصل مطرح میشه، که همونطور که توجه کردید این اشکال با فرض اصالت وجود وارد شد. و اصالت الوجود رو باطل کرد. چون اگه اصالت وجود نداشتیم این اشکال وارد نمیشد. حالا که این اشکال وارد شد به خاطر اصالت الوجود، پس ما دست از اصالت وجود بشیش. بعد ایشون جواب میده، یه جواب نقضی یه جواب حلی. جواب نقضی اینه که این اشکال بنابر اصالت ماهیت و اعتبارات وجود نیز جاری است، پس همونطور که شما به خاطر وجود این اشکال دست از اصالت وجود کشیدید، باید به خاطر وجود همین اشکال دست از اصالت ماهیت هم بکشید و وجود هم نه اصیل بدونید نه اعتباری، ماهیت هم همینطور. این باعث میشه که هیچ اصیلی ما نداشته باشید. این جواب نقضیه که مفصل انشالله میاد، جواب حلیش هم بعد هم انشالله. صفحه 518 هستیم، سطر 8، شک کن وهمیون و تحقیق و نقلی. این عرض شدن فصل 19 همه که شمارش هم گذاشته. قد اورده علا حمل الوجود علا الماهیت، بحث آقلی در حمله، بحث در اصالت وجود و اصالت ماهیت نیست، بحثشون در حمله. ولی این بحث در حمل شامل حمل وجود بر ماهیت هم میشه. وقت در حمل وجود بر ماهیت این اشکال بنابر اصالت وجود تولید میشه. پس ما که بحث در حمل میکنیم خوبه که در این مسئله هم وارد بشیم، چون اینم بالاخره یکی از مرتبطات به حمله، پس ما در رساله هم مطرح بشیم. این دیگه ربطی به بحث سید سند و دوانی اینا نداره ها. ما از بحث سید سند و دوانی فارغ شد. قد اورد علی حمل الوجود علی الماهیت بنابر اصالتهی، یعنی اصالت وجود. البته مستشل، عرض کردم مستشل این رو اشکال رو متوجه میکنه به مبنای اصالت وجود، نه اینکه واقعا اشکال منحصران متوجه به اون مبنا باشه، بلکه همونطور که آقلی میگه این اشکال اصلا خودش قابل طرحه، چه مبنای اصالت وجود داشته باشیم چه مبنای اصالت ماهیت رو. و انهو ایراد میشه بر حمل وجود بر ماهیت و انهو لوکاند. ببینید بحث آقلی بحث جالبیه، قد اورده علا حمل الوجود علا ماهیت، نه اورده علا اصالت ماهیت، چون بحثش در حمله اینطوری وارد اشکال میشه که بر حمل وجود علا ماهیت اشکال کردن، نمیگه بر اصالت وجود اشکال کردن. اگه بحث اصالت وجود بود میگه بر اصالت وجود اشکال کردن، ولی چون بحثش در حمله اینطوری تعبیر میکنه، میگه بر حمل وجود علل ماهیت که یکی از مصادیق حمله اشکال وارد کردن، منتها این اشکال منحصرا بنابر مبنای اصالت وجود وارد میشه، البته به نظر خاص. و انه این و انه مطلق به وجود است، اشکال کردن. و انه لو کانت للوجود افرادی فل ماهیات سبل حساس، غیر از حساس اگر افرادی برای وجود داشته باشیم. اینا معتقدن، یعنی اصالت المحاوی ها معتقدن که حساس رو ما در وجود داریم، همونطور که مفهوم وجود داریم، ولی دیگه افرادی مازاده بر حساس نداریم. همون حساس رو اگه اسمش افراد بذارید اشکالی نداره، ولی اگه بخواد اضافه بر اون حساس افرادی در خارج داشته باشید اشکال داره. توجه کنید دیگه افرادون فل ماهیات با تعبیری به فی، این یعنی چی؟ یعنی در زمره ماهیات، در مجموعه ماهیات شما وجود داشته باشید. وجود در سنخ ماهیات نیست که بگید در جمله ماهیات و در زمره ماهیات اگر وجود داشتیم. ماهیات جدای از وجوده، پس این فعل ماهیات به معنای در بین ماهیات نیست. مراد اینه که مراد از ماهیت در اینجا ماهیت موجوده است، مطلق ماهیت مراد نیست، مراد ماهیت موجوده است، همونی که وجود کنارشه و میشه درباره وجودش بحث کرد. خب ملاحظه کنید اگر مراد ماهیت موجود است، وجود در ماهیت است. در ماهیت است یعنی چی؟ یعنی نفوذ کرده، سرایان کرده در ماهیت و ماهیت موجود کرده. اصالت الوجودی همینو میگه دیگه. اصالت الوجودی میگه وجود نفوذ میکنه در ماهیت و ماهیت رو موجود میکنه. پس وجود خارجاً فی الماهیات هست. تعبیر درستیه، تعبیر رسا و دقیقه. لوکانت للوجود افرادی که ساری در ماهیات هند، نه افرادی در بین ماهیات. اگر برای وجود افرادی هستند ساری در ماهیات به جز اون حسسی که با اضافه وجود به ماهیات درست می شوند، غیر از اون حسس اگر افرادی دیگر داشته باشیم، لکان مفاد حمل وجود بر ماهیت ثبوت فرد منه لها. مفاد حمل وجود بر ماهیت این میشه که فردی منه از وجود لها برای ماهیت ثابت است. وقتی میگیم این ماهیت موجودان وجود رو برش هم میکنیم، معناش اینه که فردی از وجود برای ماهیت ثابت. این یه مقدمه، این سخرا کبرا اینه. و ثبوتش انلشه ان فرع علا ثبوت المثبت له. ثبوت شیء ان یعنی فرد وجود، لشیء ان یعنی ماهیت، فرع بر ثبوت مثبت له یعنی ماهیت. یعنی باید اول ماهیت رو که مثبت له داشته باشید، ثابت ببینید، بعد وجود رو برای او ثابت کنید. فثبوت فرد منها این نتیجه است. فثبوت فردی از وجود لها برای ماهیت توقف داره بر ثبوت خود ماهیت. پس ماهیت قبل از اینکه وجود برش ثابت بشه باید ثبوت داشته باشه. و ثبوت هو وجود، ثبوت هم وجوده. پس اگر میگیم ماهیت قبل از وجود باید ثبوت داشته باشه، معنیش اینه که قبل از وجود باید وجود داشته باشه. فیجر الکلام فیه یعنی در این وجود سابق، که این وجود سابق هم باز برای همین ماهیت ثابته. پس اختزا میکنه که خود ماهیت دوباره ثابت باشد، یعنی وجود داشته باشه. و ها کذا، یعنی وجودهای بعدی رو هم بیارید دوباره نقل کلام میکنیم درشون، و نتیجه میگیریم که ماهیت باید قبل از همه اونها موجود باشه. حالا یکی از دو امر اتفاق میفته: یا شما برمیگردید و این وجودی رو که فعلا برای ماهیت ثابت کردید به یکی از وجودهای قبلی متکی میکنید، میشه دو، یا اینکه بر نمیگردید، همچنان هی وجودی رو بر وجود بعدی متکی میکنید که میشه تسلسل. ببینید وقتی ما اولین وجود رو میگیم، اینو متکیش میکنیم بر وجود بعدی، یعنی بر وجودی که بعدن بهش قائل میشیم، یا بگید متکی میکنیم بر وجود قبلی. این راحت تری. این وجودی که الان میبینیم متکیش میکنیم بر وجودی که ماهیت قبلا داشته، وجود ماهیت قبلا را متکی میکنیم بر وجودی که قبلتر داشته و هاکذا. پس بعدی ها متکی میشن بر قبلی ها. اگر برگردید اون قبلی ها رو بر یکی از بعدی ها متکی کنید دوره. اگر همچنان پیش برین تسلسل. فإن عاد الامر، یعنی این اتکا، عاد الامر رو در یکی از مراتب، مثلا در مرتبه هفتم که وجود رو برای ماهیت ثابت کردیم، برگردد الى ثبوت مقدمین، برگردد به یه وجود قبلی مقدم، یعنی مقدم در این مسیری که شما رفتید، که اول وجود اول رو درست کردید، بعد وجود دوم رو، بعد وجود سوم رو. در مسیری که ما رفتیم اون وجودهای بعدی مقدم شدند. حالا شما در یکی از این وجودهای بعدی برمیگردید به مقدم، یعنی به وجودهای قبلی که گفته بودید و از اونها عبور کردید تا رسیدین به این هفتمی، متکی میکنید هفتمی رو برای یکی از اون شش دقیقه، میشه دور دیگه. فعین عادل امر در یکی از مراتب، مثلا در مرتبه هفتم، عود کند به ثبوت مقدمه، یعنی برسید به یکی از اون، برگردونید این مرتبه هفتم رو به یکی از اون شش دقیقه. لازمه دور دو لازمی مقدم یعنی چی؟ ثبوت مقدم یعنی چی؟ مگه ما ثبوت مقدم داریم؟ ثبوت مقدم که نداریم، داریم میسازیم. ایشون میگه به حسب فرض و اخذ، یعنی ثبوتایی که فرض کردیم مقدمن و اخذ کردیم مقدمن، نه اینکه واقعا ثبوتی ما داشته باشیم و وجودی داشته باشیم در قبل. این به حسب فرض و اخذ مربوط به مقدمه، یعنی ثبوتی که به حسب فرض و اخذ مقدم قرار داده شد. خب لازمه دار جواب اینه، اگر امر در یکی از این مراتب برگشت به ثبوت مقدمین، لازمه دار. و این ذهب این امر، یعنی اتکای بر وجود، ذهب الی غیر نهایه تا بی نهایت رفت، لازمه تسلسل. روشن مطلب. و دیگه توضیح دادم که چون تسلسل و دور هر دو باطلند، پس این اتفاقی که میفته باطله و این اتفاق چون به خاطر اصالت وجود حاصل میشه، پس اصالت وجود باطله. خب حالا ایشون جواب میده، میگه بل جواب و به نقض بل حل. جواب حلی مؤخراً میاد انشالله، اما جواب نقضی، جواب نقضی اینه که اگر برای وجود فردی که عبارت از حس است قائل بشین، چنانچه شما اصالت المعاویه قائلید، بازم همین محضور هست. دقت کنید چه فرقی بین اصالت وجود و اصالت ماهیت در این مسئله هست. در اصالت وجود، بنابر اصالت وجود، فرد وجود زمینه میشه به ماهیت، به تعبیری دیگه قائم میشه به ماهیت. چرا؟ چون فرد وجود یه چیز واقعیه، اینطور نیست که فقط اعتبار بشه کنار ماهیت، یه امر واقعیه. اگه کنار ماهیت قرارش بدیم، منظمش میکنیم به ماهیت یا قائمش میکنیم بر ماهیت. اما حسه یه امر اعتباریه، ماهیت تو خارج هست، امر اعتباری که نمیشه به این امر خارجی منظم کرد، نمیشه بر این امر خارجی قائم کرد. پس اگر ما قائل به حسه بشیم، یعنی قائل به وجود اعتباری بشیم، وجود اعتباری چیزی نیست که بخواد بیاد تو خارج و در خارج قائم بشه به ماهیت یا منظم بشه به ماهیت. پس اگر ما قیام و انضمام رو ملاحظه کنیم، وجود واقعی قیام دارد، انضمام دارد، وجود اعتباری قیام و انضمام ندارد. بنابراین اشکال منحصر میشه به اصالت وجود، بنابر اصالت ماهیت اشکال پیش نمیاد. چرا؟ چون امر اعتباری که منظم نمیشه به ماهیت، قائم نمیشه به ماهیت. وقتی منظم نشد، قائم نشد، ماهیت مثبت الله نمیشه، قاعده فرعیت واجب نمی کنه وجود ماهیت رو قبل از وجود گرفتن و محضوری پیش نمیاد. اما بنابر اصالت وجود، چون قیام هست، انضمام هست، ماهیت میشه مثبت الله، تا مثبت الله شد اون حرفایی که گفتیم پیش میاد. پس اگر انضمام یا قیام برای مثبت الله شدن ماهیت معتبر باشد، این اشکال همونطور که مستشکل ادعا کرده منحصر میشه به مبنای اصالت وجود و بر مبنای اصالت ماهیت جاری نمیشه. لذا مرحوم عاقلی از اولی که وارد میشه اون قیام و انضمام رو باطل میکنه، میگه در مثبت الله شدن ماهیت یا در ثبوت وجود برای ماهیت انضمام به ماهیت یا قیام بر ماهیت شرط نیست، اتصاف ماهیت به وجود کافی است و این اتصاف هم در فرض اصالت ماهیت هست هم در فرض اصالت وجود. چه وجود اصیل باشد چه اعتباری باشد، ماهیت میتونه متصف بشه به این وجود اصیل یا وجود اعتباری. درسته که وجود اعتباری قیام ندارد، انضمام ندارد، ولی اتصاف میدهد، وصف میدهد به ماهیت. این مقدار توانایی رو داره که ماهیت رو متصف کنه. وجود اصیل هم ماهیت رو به خودش متصف میکنه، یعنی به خود وجود. وجود اعتباری هم متصف میکنه و اتصاف کافیست در این قاعده فرعیت. اگر شیئی به شیئی متصف شد، فرع بر اینه که اون موصوف قبلا باشد، قبلا ثابت باشد تا این صفت دارش ثابت شده. انضمام و قیام لازم نیست. خب توجه کردید همینجا مرحوم عاقلی اشکال بنابر اصالت ماهیت هم وارد کرد، چون بنابر اصالت ماهیت، ماهیت متصف میشه به وجود، به وجود اعتباری، اگرچه منظم نمیشه، اگرچه وجود به او قائم نمیشه، ولی وجود وصف او قرار میگیره و او متصف به وجود میشه. وقتی متصف به وجود شد، وجود به عنوان یک وصف برش ثابت میشه و ماهیت میشه مثبت الله. اشکالات برمیگرده. مرحوم عاقلی به این طریق اشکال عام میکنه و از این اختصاص، از اختصاص به اصالت وجود بیرونش میره. خب پس قرار شد اتصاف کافی باشه. اتصاف دو جوره، اینو دقت کنید، اتصاف دو جوره. یه وقت اتصاف با قیام و انضمامه، یه وقت اتصاف اینچنین نیست. عبارات رو عوض میکنم. یه وقت اتصاف با قیام عینی است، یه وقت اتصاف با قیام انتزاعی است. بنابر اصالت وجود قیام عینی است. بنابر اصالت ماهیت قیام انتزاعی است. و هر دو قیام، سلام علیکم، و هر دو قیام در اتصاف، هر دو قیام باعث اتصافند. توضیح مطلب، بیاض به جدار قائم است، قیامش هم قیام عینی است. فوقیت به سما قائم است، قیامش قیام انتزاعی است. فوقیتی در خارج نیست، آنچه در خارج است سماه. اتصاف به این سما در خارج هست، ولی اتصاف سما به فوقیت، خوب نگفتن، اتصاف سما به فوقیت در خارج هست، اما خود فوقیت در خارج نیست. خود فوقیت قیام به سما نداره، قیام انتزاعی داره، قیام عینی و خارجی نداره، برخلاف بیاض که قیام خارجی به جدار داره. در اتصاف قیام انتزاعی کافی است و قیام انتزاعی بنابر اصالت ماهیت حاصل است، یعنی وجود قیام انتزاعی داره به ماهیت، پس ماهیت میشه متصف، همونطور که اگر وجود قیام عینی داشت ماهیت میشه متصف، اگه شد متصف میشه مثبت الله، وقتی مثبت الله شد اشکال میاد. پس اشکال بنابر هر دو حالت هست، چه وجود قیام عینی داشته باشد به ماهیت، چه قیام انتزاعی داشته باشد به ماهیت، در هر دو حال اتصاف ماهیت به وجود هست و ماهیت میشه مثبت الله، اشکال برمیاد. عبارت رو نگاه کنید، اما اول فیقال لو تم حاضر بیان، اگر این بیان شما تمام باشد، البته ما که قبول ندیم تمام باشه، اشکال جواب حلی میدیم، جواب حلی میدیم و باطلش میکنیم، اما اگر حق بود، این بیان حق نه تنها اصالت وجود رو باطل میکند، بلکه مبنای اصالت ماهیت هم باطل میکنه، چون اشکال در اونم جاری میشه، اشکال نقضی ها. لو تم حاضر بیان لکان یدول، این بیان دلالت میکند بر این که برای وجود فردی از افرادی که اصالت الماهوی ها حسس مینامندش نیز محاصل نیست، نه فرد عینی برای وجود نیست، بلکه فردی هم که عبارت از حسس برای وجود نیست، یعنی همونطور که این اشکال فرد عینی وجود رو باطل میکند، فرد اعتباری وجود رو که همون حس است نیز باطل میکند. ازلا خصوصیت لهو، یعنی لحاظ البیان به اصالت الوجود و کون الوجود ازا افرادن حقیقیه، اختصاصی نیست لهو، یعنی برای این بیان به اصالت وجود و اینکه وجود داره افراد حقیقیست، زیرا عبرت و اعتبار در لزوم دور یا تسلسل اتصاف است، یعنی اونی که مورد توجه ماست برای اینکه دور لازم بیاد یا تسلسل لازم بیاد، حصول اتصافه، یعنی اتصاف موصوف که ماهیت است به صفت که وجود است. مهم اینه که این اتصاف درست بشه، وقت هم دور لازم بیاد هم تسلسل، یا دور لازم بیاد تسلسل، هیچ لازم نیست حتما قیام حاصل بشه، لازم نیست انضمام حاصل بشه که شما بگید در فرض اصالت وجود حاصل است، در فرض اعتباریت وجود حاصل نیست، بلکه اتصاف لازم است که یا کافی است که در هر دو حال حاصله، هم در فرض اعتباریت وجود هم در فرض واقعیت وجود. اون چه که معیار لزوم دور و تسلسل است اتصاف ماهیت است به وجود، نه اینکه صفت که وجود است عینی و خارجی باشد یا اعتباری باشد، صفت عینی بودنش دخالت در بحث نداره که شما با اعتباری بودنش اشکال رو بردارید، بگید با عینی بودنش اشکال میاد، با اعتباری بودنش اشکال میره، اصلا صفت دخالت نداره، مهم اون اتصافه، که اتصاف هم در حالی که صفت عینی باشد حاصل است، هم در حالی که صفت اعتباری باشد حاصل است. بله، عبرت و معیار لزوم دور و تسلسل این است که اتصاف ماهیت رو به وجود داشته باشیم، نه اینکه صفتی که عبارت از وجود عینی باشد منظم به موصوف باشد. فی ظرف الاتصاف، فی ظرف الاتصاف، حالا چه ظرف اتصاف ذهن باشه، ظرف اتصاف خارج باشه، در هیچ کدوم لازم نیست که صفت در اون ظرف اتصاف خارجی باشه، زیرا صدق مشتق شما در وقتی که میخواد چیزی رو بر چیز ثابت کنید، اون ثابت رو مشتق قرار میدین دیگه. مثلا میگین زیدون عادلون، نمیگین زیدون عدلون. وقت این مشتق اقتضا نمی کند که مبدأ اشتقاق قیام خارجی داشته باشه به شی، یعنی به موضوع، بلکه اگه قیام انتزاعی هم داشته باشه کافیه. مثلا شما ابیض و بجدان هم میکنید، مبدأ اشتقاق بیازه، این قیام واقعی داره به جدار، اما فوقیت رو شما بر سما هم میکنید، میگید از سما و فوقون، منشأ انتزاعی این فوقیت چیه؟ این فوقیت مشتق از چیه؟ مشتق از همون حالتیست که با مقایسه درست میشه، و اون حالت در ظرف اتصاف که خارج از منظمه بشه نمیشه، این میشه قیامش به اون شه قیام انتزاعی. مشتق میدونید که فوق رو هم مشتق میگیم، مشتقی در اصول مطرحه که میتونه محمول قرار بگیره، حتما لازم نیست فعل باشه. ابیض هم مشتق میگیریم، فوق رو هم مشتق میگیریم، قائم رو یا قامه رو، همه اینا رو مشتق میگیریم. لذا من مثال زدم به اسم و فوقون، فوق رو هم مشتق گرفتم، مبدا اشتقاق رو عبارت گرفتم از اون حالت. البته من گفتم منشأ انتزاع، منشأ انتزاع اشتباه گفته، مبدأ اشتقاق باید میگفتم، اشتباهی گفتم منشأ انتزاع، این درستش کنید. لاکن صفه عینیتن منظمتن الموصوف فی ظرف الاتصاف، حالا ظرف اتصاف میخواد خارج بشه میخواد ذهن بشه، زیرا صدق مشتق ملازم این نیست که صفت اشتقاقی به موصوف قائم باشد در ظرف اتصاف، اون هم قیامن انزمامیان، بل قد یکون کذلک، بلکه گاهی این چنین هست، یعنی مشتق از صفتی گرفته میشه، از مبدأ گرفته میشه، چون اون مبدأ قیام انزمامی دارد، اما فقط یلازم قیامها بهی فیه قیام انتزاعی، ولی گاهی هم لازم نیست قیام قیام انزمامی باشه و قیام حقیقی باشه، قد یا لازم قیام ها، یعنی قیام صفت بهی به موصوف قیام انتزاعی، قیام انتزاعی هم کافیست، حتما قیام انزمامی لازم نداره. و قیام التزامی انتزاعی در وجود بنابر اعتباریت وجود حاصله، پس اشکال بنابر این مبنا میاد، کما سنحقق من ذی قبل ان شاء الله العزیز. ذی قبل یعنی صاحب قبل، صاحب قبل بعده، صاحب قبل یعنی بعدن، زی بعد یعنی صاحب بعد، صاحب بعد قبله، و زی بعد یعنی قبلن، زی قبل یعنی بعدن. روشن مطلب. حالا ایشون میگه کما سنحق من زی قبل یعنی بعدن، بعدن تقدیم میکنیم انشاءالله العزیز. بل وروده یعنی ورود اشکال، علا تبریات الوجود اقوا و الجواب انه یعنی از اشکال اشکال، یعنی ایراد بنابر قول به اعتباریت وجود کاملتر وارده و جوابشون سخته. اول گفت نقص کرد، نگفت کدامشون سخت‌تره کدام قوی‌تره، گفت بنابر اصالت ماهیت هم اشکال هست همونطور که بنابر اصالت وجود هست. حالا میگه بنابر اصالت ماهیت یا به تعبیر دیگه بنابر اعتباریت وجود اشکال قوی‌تره و جوابش سخت‌تر. بعد وارد میشه بیان میکنه.